بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد. میخواهم اتای هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو، جان منی تو جان منی. مستم از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد.
متشکریم از اینکه در کنار ما هستید دوستان خوبم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. اگر دیدگاه و پیشنهادی درباره برنامه‌های مختلف رادیویی دارید با این شماره در تماس باشید. دعوت می‌کنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنوندگان فرهیخته سلام. در 23 روز از تیر 1404 خورشیدی با جهان سیاست دیگری از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم در 25 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. راه‌های ارتباطی با برنامه رو خدمت شما عرض میکنم: 224-786 و 225-009 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامگیر 3900 هم در اختیار شما هست. میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با ما در میون بگذارید. اما آنچه که در برنامه جهان سیاست امروز خواهید شنید: دریچه از نقش مردم و توانمندی‌های نیروهای مسلح در تحقق پیروزی در دفاع مقدس 12 روزه می‌گوید. میکروفون خبرساز خصومت‌ها و دشمنی‌های آمریکا با مردم ایران را بررسی می‌کند. با تحلیلگران به پشت پرده نقشه جدید صهیونیست‌ها برای آبارگی مردم غزه می‌پردازد. و نسخه اصلی به ادامه محکومیت جنایات آمریکا برای رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران توسط علمای اهل سنت می‌پردازد.
دریچه
رئیس جمهور با حضور از پیش اعلام نشده در وزارت نفت از تلاش‌های مجموعه کارکنان و مدیران این وزارتخانه در مسیر تداوم خدمت رسانی در دوران دفاع مقدس 12 روزه و جلوگیری از بروز کمبود چالش در عرضه حامل‌های انرژی قدردانی کرد و اظهار داشت: این شما بودید که در کنار دیگر قشرهای مردم با درک صحیح و درایت به هنگام نقشه‌های دشمن را برای به هم ریختن کشمر نقش بر آب کردید. اگر در کنار توانمندی ها و موشک های نیروهای مسلح که ابهت رژیم صهیونیستی را در هم شکستن، مردم با وحدت و انسجام پای کار و در میدان نبودند، موفقیت و پیروزی ما ممکن نبود. در روزهای گذشته نیز دکتر مسعود پزشکیان بارها در دیدارهای مختلف توانمندی های نیروهای مسلح و انسجام ملی را یکی از مهمترین عوامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس 12 روزه خواند.
نیروهای مسلح ما وفق ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع از مردم شریف ایران، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور پرداختند و درس بزرگی به متجاوزین دادند و مانع گسترش جنگ در منطقه شدند.
در کنار توانمندی‌ها و نقش بی‌بدیل نیروهای مسلح که ابهت رژیم صهیونیستی را در هم شکستند، نقش مردم به عنوان مهمترین عنصر پشتیبان قدرت نظام حکمرانی و نقش تعیین کننده در پایداری و مقاومت در برابر دشمن خارجی است که بسیار قابل توجه است. در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی اجتماعی روبرو بودند، با آغاز جنگ و تهدید تمامیت ارضی کشور و علی‌رغم تبلیغات گسترده، رفتار هوشمندان توأم با بلوغ سیاسی نشان دادند و با حفظ انسجام ملی از ایران دفاع کردند. این رفتار برخواسته از درک عمیق تاریخی و هویتی ملت ایران بود. مردم با عبور از مرزبندی‌های سیاسی و بی‌توجه به تبلیغات دشمن نشان دادند که هویت ملی و تمدنی را مقدم بر هر چیز دیگری می‌دانند. بر همین اساس آقای پزشکیان گفت:
ما باید طوری عمل بکنیم که انشالله این عزیزان مشکل پیدا نکنند. هماهنگی، همراهی، چه دولت، چه مردم و اینکه مردم عزیز کشور ما واقعاً شجاعانه با همدلی اومدن تو صحنه و افتخار آفریدن و دشمنان ما را هم در رابطه با اون توطئه‌هایی که داشتن ناامید کردن و این خیلی قابل قدردانیه و ما خودمون رو مدیون ملت میدونیم و تلاش خواهیم کرد که خدمتگزار این عزیزان باشیم.
دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران میدان آزمون توانمندی نیروهای مسلح کشور بود. نیروهای نظامی و امنیتی کشور با فداکاری تمام در صحنه حاضر شدند و از همه ظرفیت‌های موجود برای دفاع از کشور استفاده کردند و با استفاده از توان موشکی و پهپادی ضربات جبران ناپذیری بر رژیم صهیونیستی تحمیل کردند که مورد توجه کارشناسان نظامی و امنیتی قرار گرفت. سناتور چاک هیگل، وزیر دفاع اسبق آمریکا، نیز می‌گوید:
نمی‌خواهم بر یک ضربه محدود به ایران قمار کنم و این کار را نخواهم کرد. اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم، پیروزی در این جنگ به شیوه نخستین ضربه و دومین ضربه نخواهد بود. اوضاع ادامه پیدا نخواهد کرد. شما باید منتظر پاسخ بزرگ از سوی دست نشاندگان ایران باشید. اگر ما بتوانیم در جنگ با ایران پیروز شویم، اما آیا این پیروزی بدون هزینه و بدون آسیب خواهد بود؟ قطعاً جواب منفی است.
شنوندگان عزیز، در همین مورد گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل که میهمان تلفنی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
خدمت شما مجری محترم و مخاطبین عزیز برنامه جهان سیاست رادیو ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر ثروتی، بفرمایید دکترین دفاعی ایران بر چه اصولی استوار هست و بر اساس این دکترین نقش نیروهای مسلح کشورمون در دفاع مقدس 12 روزه چطور ارزیابی میشه؟
دکترین جمهوری اسلامی نگاه‌های متفاوتی برخی از نظریه پردازان در ایران داشتن. مثلا شهید کلامی در خصوص دکترین تهاجمی صحبت کرده، برخی از دوستان در خصوص دکترین تدافعی صحبت کرده، برخی در تدوین استراتژیشون بیشتر به نقش اهداف، ابزار و روش‌ها بیشتر اشاره داشتن. اما یک چیز فصل الخطاب و مرکز ثقل و تعادل نگاه دکترین جمهوری اسلامی است، اون دکترین بازدارندگی است. دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی. در این دکترین بازدارندگی ما عموماً بر اساس آرمان‌ها، ارزش‌ها و نگاه‌های اسلامی خودمون و مبتنی بر مبانی دینی خودمون عموماً شروع کننده جنگ نیستیم، به دلیل اینکه دین ما به ما میگوید که شما شروع کننده نباشید. اما در مقابله با تهاجم دشمن، نهایت شدت، عدت و اکثریت قدرت رو به کار خواهیم برد برای اینکه هم دشمن رو منکوب کنیم، هم توان اقتداری خودمون رو به دشمن نشون بدیم. به تعبیر بچه های کوچه خیابون، ضرب شست بهشون نشون بدیم تا این اقدام ما به یک نوعی مهار کند، کنترل کند، کانالیزه کند و در نهایت بازدارنده باشد و دشمن رو سر جای خودش بنشونه. بازدارندگی به این عنوان هستش.
بله، و بفرمایید که به نظر شما در مواجهه با تهدیدات خارجی چگونه میشه از انسجام ملی برای افزایش آمادگی دفاعی و روانی جامعه استفاده کرد و با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای چطور میشه از انسجام ملی برای تضمین استقلال و پیشرفت پایدار ایران در آینده استفاده کرد؟
خب مؤلفه های اقتداری مختلفی در هر نظام وجود دارد. در کشورهایی مثل ایران وسعت، جمعیت، وجوه انقلابی، نگاه آرمانی، بحث ایدئولوژی موقعیت به اصطلاح استراتژیک سوق و جیشی، موقعیت های ژئوپلیتیک، موقعیت های ژئواستراتژیک، ژئواکونومی اینا ماشاءالله در جمهوری اسلامی وجود دارد. اینجا در کنار مؤلفه های اقتداری نظامی، دفاعی، امنیتی و سایر مؤلفه های اقتداری، وجه غالبی که موجب شد که دشمن طمعش کم بشه و ارزیابیاش به شکست بر بخوره، وجود مردم و به اصطلاح کل نظام اجتماعی ما به صورت متحد و منسجم پشت سر نظام و رهبری بود. فی الواقع این مردم بودن که توطئه‌های چند لایه، چند سطحی و جنگ ترکیبی دشمن رو با حضورشون و وجودشون در کنار نظامیان و قوای نظامی و انتظامی تونستن خونسا بکنن.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
شما مجدی محترم و مردم عزیز ایران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همه شما عزیزان.
گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، در برنامه جهان سیاست رادیو ایران.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز امروز قرار خصومت‌ها و دشمنی‌های آمریکا با مردم ایران رو بررسی کنه. دعوت می‌کنم شنونده این بخش هم باشید.
دشمنی آمریکا با ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و ناشی از سیاست‌های سلطه‌جویانه و تلاش برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی از منابع کشورهای دیگر است که به یک موضوع تاریخی و پیچیده تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب در این باره به وضوح توضیح دادند که در منطقه ما ایالات متحده یا به دنبال برقراری یک دیکتاتوری مستبد و گوش به فرمان خود است یا در صورت عدم موفقیت به سمت هرج و مرج و آنارشیسم حرکت می‌کند.
آمریکا هم دستش در این جنایات آلوده است و همین دلیل هم هست که ما گفتیم، تکرار کردیم و اصرار میکنیم که باید آمریکا از این منطقه خارج بشه.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در سایه قدرت بازدارندگی ایران، کاخ سفید همواره سعی داشته تا با مطرح کردن موضوعاتی مانند حقوق بشر و تروریسم به شبهه افکنی در منطقه و جهان رقم بزند و این در شرایطی است که در سالهای گذشته و حال همواره با ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان همچون مسعود محمدی، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، محسن فخری‌زاده، محمد مهدی تهرانچی، فریدون عباسی و بسیاری دیگر از دانشمندان و حتی فرماندهان مقاومت مانند شهید سلیمانی، سلامی، حاجی‌زاده و باقری به عنوان یک استراتژی ناجوانمردانه صهیونیستی آمریکایی در دستور کار خود قرار بدهد. شهید فریدون عباسی:
الان از ترور نمیترسی؟
حالا عادی داریم زندگی میکنیم، خیلی ما قبلش میترسیدیم.
شهید محمد مهدی تهرانچی:
اگر واسه کشورت تلاش کردی بایستی منتظر پاداش هم باشی.
بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان جنایات تروریستی که توسط عناصر تحت حمایت و آموزش دیده رژیم صهیونیستی علیه کشورمان انجام می شود را فاقد هر گونه ارزش می دانند و باور دارند که این جنایات تروریستی تنها موجب افزایش قدرت کشورهای آزاده و حمایت از محور مقاومت و افزایش کرامت عربی و اسلامی در منطقه و سراسر جهان را به همراه خواهد داشت.
من معلمم، قرار از این بعد توی کلاس درسم اسطوره‌های جدید به بچه‌ها آموزش بدم.
روز به روز الحمدلله داریم پیش می‌ریم و قلدها رو انشالله فتح خواهیم کرد.
دانشمندامون هنوز دارن میان. به قول امام خمینی دانشمندامون هنوز تو گهواره هم هستن، زیادن.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران با توجه به توازن قدرت در منطقه و توانایی بازدارندگی ایران و محور مقاومت دولت کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد دارد با این اقدام شرایط را در منطقه غرب آسیا پیچیده کند. اما همونطور که سیاست ریشه‌ای آمریکا در برابر ایران از گذشته‌های دور اثبات کرده، هر دولتی در ایالات متحده صرف نظر از اینکه دموکرات باشه یا جمهوری‌خواه، همواره دشمن اول ایران بوده و سیاست ترور همواره در دستور کار همه دولت‌های آمریکایی صهیونیستی قرار داشته است.
با تحلیل گران
در حالی که بیش از یک هفته از آغاز مذاکرات آتش‌بس غزه در دوحه می‌گذرد و در میان گزارش‌های ضد و نقیض رسانه‌های عبری که گاهی درباره قریب الوقوع بودن توافق حرف می‌زنند و گاهی به احتمال فروپاشی آن اشاره می‌کنند، مانع تراشی و فریبکاری‌های طرف صهیونیستی با حمایت آمریکا همچنان ادامه دارد و منابع صهیونیستی گزارش دادند که قرار است اسرائیل نقشه‌های جدیدی برای عقب‌نشینی خود از غزه ارائه دهد که شامل سیطره بر محور مراکم می‌شود. اسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، از طرح ساخت یک شهر انسان دوستانه در رفح خبر داد. این در شرایطی است که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و نظامی هشدار می‌دهند که نقشه رژیم صهیونیستی با هدف جمع کردن صدها هزار آواره فلسطینی در غرب رفح و هموار کردن راه برای آوارگی آنها به مصر یا کشورهای دیگر است. این در حالی است که حماس تأکید کرده نیروهای اشغالگر صهیونیستی باید از همه مناطقی که بعد از 2 مارس یعنی فروپاشی توافق آتش بس اشغال شده بود عقب نشینی کنند. کانال 12 رژیم صهیونیستی روز جمعه فاش کرد:
هدف از این شهر دور کردن مردم از حماس، ایجاد سازوکارهای برای تشویق مهاجرت داوطلبانه و ایجاد یک نظم مدنی جدید است.
این طرح همچنین با مخالفت شدید بین المللی مواجه شده. فیلیپ لازارانی، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد، در پستی در پلتفرم ایکس اظهار کرد:
طبق اظهارات مقامات اسرائیلی، قصدی برای جابجایی اجباری گسترده جدید فلسطینیان در غزه به سمت رفح وجود دارد و این امر منجر به ایجاد اردوگاه‌های عظیم و پرجمعیت در مرز با مصر برای فلسطینیانی خواهد شد که نسل‌هاست از آوارگی رنج بردند.
روزنامه هارتس در گزارش تکمیلی در خصوص این طرح نوشت:
نامش را هرچه بگذارند شهر انسان دوستانه یا منطقه امن، چیزی نیست جز اردوگاه حذف و مقدمه ای برای تبعید مردم از غزه.
در همان شماره گدئون لووی نیز هشدار داد که طرح‌های نظیر این شهر مرحله ای از پروژه است که با نژاد پرستی فلسطینیان آغاز شد و اکنون به مرزهای اقدامات فیزیکی و سازمان یافته برای جابجایی اجباری رسیده است. شنوندگان عزیز، در همین مورد گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علی ودایی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که روی خط ارتباطی برنامه هستن. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به پیشنهاد ایجاد شهر بشر دوستانه در رفح، گمان زنی کارشناسان و تحلیلگران مبنی بر اینه که این شهر نه یک پاسخ به نیازهای انسانی، بلکه ابزاری برای حفظ اشغال و جلوگیری از توافق تبادل اسرا و تداوم جنگ هست. تحلیل حضرت عالی در این خصوص چیه؟
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ذیل آنچه که شما گفتید چند هدف رو داره دنبال میکنه. در نگاه اول، بنیامین نتانیاهو نیازمند ادامه یه فصل تنش برای رسیدن به یک نقطه مسئول و ثبات داخلی در سرزمین اشغالی هست. خب مجادلات داخلی رژیم موضوعی نیستش که ما بتونیم از کنارش بی تفاوت رد بشیم. نقطه ویژه‌ای که وجود داره اینجاست که اسرائیل به دنبال ایجاد یک منطقه حائل هستش. رژیم به طور سنتی همواره به دنبال ایجاد یک فضای تنفسی در مرز سرزمین اشغالی و سرزمین فلسطینی بوده. آنچه که شما اشاره کردید ذیل این موضوع قابل بحث و بررسی هست. در نگاه کلان میتونیم بگیم که اسرائیل‌ها به دنبال نوعی کوچ اجباری یا ایجاد فضایی هستش که در اون فلسطینی‌ها از سرزمین اشغالی به نوعی فاصله بگیرند. وضعیتی که قابل پیش بینی است اینه که رژیم در نهایت به دنبال حفظ فشار غذایی حقوق بشر دوستانه علیه مردم فلسطینی هست.
بله و بفرمایید با تاکید حماس در مذاکرات بر ضرورت تفکیک محور مراگ و مخالفت با ساخت این شهر در نزد افکار عمومی ساکنین اراضی اشغالی که خواهان توافق برای تبادل اسرا و پایان درگیری ها هستند. میخواییم نظر شما رو در این خصوص بشنویم.
نظر سنجا در سرزمین اشغالی مبین این نکته هستش که ساکنین این سرزمین خواهان توافق جامع با حماس برای مبادله اسرا هستند. خب تا اینجای کار ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از اسرا توسط خود رژیم کشته شدن. نگرانی های جدی وجود داره درباره این که باقی مانده اسرا هم توسط رژیم تکنیستی کشته بشن. وضعیتی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که فعلا امریکایی ها خواهان توافق آتش‌بس 60 روزه هستند برای اینکه بتونن به یک وضعیت ثبات و آرامشی برسن در مذاکرات. امریکایی ها الان نتانیاهو رو در معرض نوعی فشار قرار دادن برای رسیدن به آتش‌بس، چون که یکی از وعده های آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا رسیدن به آتش‌بس در غزه است. خب امریکا نیازمند یک توافق فوری هست، اما خب در طرف مقابل هم بنیامین نتانیاهو بنا به نیازهای داخلی خودش همچنان به دنبال ادامه سطح تنش است.
بله خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل غرب آسیا. در جهان سیاست همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
و اما موضوعی که در بخش نسخه اصلی خواهید شنید، محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل توسط علمای اهل سنت. در این بخش هم همراه ما باشید.
علمای اهل سنت در سراسر کشور ما ضمن محکومیت شدید حمله رژیم اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان اقتدار امنیت در ایران اسلامی که در دفاع از حقوق خود و آرمان‌های انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نبودند، در این روزها با تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی اعلام کردند که تا آخرین نفس در برابر دشمنان خواهند ایستاد و همچنان در کنار مسلمانان شیعه و سنی و مانند سال‌های گذشته با وحدتی مثال زدنی پاسخی قاطع و انتقامی سخت از دشمنان اسلام و انقلاب خواهند گرفت. ماموستا فائق رستمی، امام جمعه سنندج.
اقدامات ناجوان مردانی امریکا نسبت به تجاوز به هسته‌ای صلح‌آمیز ما که واقعا در تمام دنیا اینو محکوم کردن، این نشان میدهد که واقعا شروع کننده چنین مسئله امریکا بود. بخاطر همینه که واقعا وجدان بشری بیدار شد و من و علمای اعلام اهل سنت این جنایت رو به شدت محکوم میکنیم.
علمای اهل سنت کشورمان با اشاره به فتوای صدها تن از علمای برجسته جهان اسلام در محکومیت جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، این دو را شر مطلق خواندند و خواستار وحدت و اقدام عملی علمای مسلمان برای مقابله با موج گسترده خشونت و نسل کشی در کشورهای اسلامی شدند و همواره بر این موضوع تاکید دارند که رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم و بی‌قید و شرط دولت ایالات متحده طی دهه‌های اخیر به نماد آشکار جنایت علیه مسلمانان تبدیل شده است. ما موسی عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد.
اینا یکی از افتخاراتشون کشتن و قتل عام مردم بیگناهان، ویران کردن و غصب سرزمین ها بوده و تو عمرشان ویران شدن خانه های خود و از دست دادن عزیزان را ندیده بودن. ولی ایران اسلامی و مردمانش و نیروهای مسلح ما واقعا درسی به آنان دادن که برای اولین بار درک کردن و شاید یک پس لرزه هایی که در رژیم صهیونیستی بعد از آرام شدن اوضاع اتفاق خواهد افتاد معلوم خواهد شد سطح آسیبی که دیدن.
سکوت رسانه‌های غربی در برابر کشته شدن بیش از 11 میلیون مسلمان در دوران 4 رئیس جمهور آمریکا نه تنها سوال برانگیز بلکه شریک جرم در جنایت است و بر همین اساس علمای اسلام باید با صدور فتوا و اقداماتی هماهنگ جبهه‌ای واحد در برابر جبهه ظلم و استکبار جهانی تشکیل دهند، جبهه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی برای احیای نقش تاریخی علما در دفاع از امت اسلامی، زیرا قدرت واقعی در اراده ملت‌ها و بیداری علماست. شیخ علی ماهیگیر از علمای اهل سنت گهرک و سیریک:
ما علمای اهل سنت در کنار دیگر علمای اسلامی و در کنار دیگر برادران ایمانی خودمان ایستاده ایم و در مقابل اسرائیل آماده جهادیم. ما علمای اهل سنت آنچنان درسی به اسرائیل خواهیم داد که دیگر در سر نپروراند طمع کردن به خاک و میهن اسلامی ما.
تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان بار دیگر ثابت کرد که دست خونالود رژیم قاسب و کودک‌کش صهیونیستی لکه ننگ دیگری بر کارنامه سراسر جنایت خود در تاریخ ثبت کرد که با تجاوز این نوجوان مردانه و مغایر با همه قوانین بین‌المللی، این رژیم منحوس جمعی از فرماندهان رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شخصیت‌های علمی برجسته و شماری از شهروندان بیگناه شامل زنان و کودکان را به شهادت رساند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. تا جهان سیاست دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یارو نگهدارتون.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
ایران سرزمین فرزندان فجر است. باور کن اینجا را نمیتوان با تهدید به زانو درآورد که این مردم زخم را میپوشند و لبخند میزنند اما هرگز خم نمیشوند.
بنده هیچ نظام انقلابی رو در دنیا در تاریخ این یه دو سه قرن انقلاب ها نمیشناسم که تا این اندازه در معرض توطئه و دشمنی و طراحی دشمنان قرار گرفته باشه. شما نگاه کنید ببینید از اول انقلاب از تحریکات قومی قومیت ها رو تحریک کردن تا مسلح کردن گروه های چپ در ایران کم و بیش بودن، اینا رو مسلح کنن در دانشگاه و جاهای دیگه، اینا رو بگنجانند آماده برای حرکت علیه نظام، تا تحریک و پشتیبانی گرگ خونخاری مثل صدام حسین تحریکش کردن، وادارش کردن، تشویق کردن که به مرزهای ما حمله کنه، تا ترورهای هدفمند، ترور شهید مطهری، ترور شهید بهشتی، ترور شهید مفتح، ترور شهید رجایی، ترور شهدای مهراب و همینطور ادامه پیدا کنه تا ترور دانشمندان هسته‌ای تا ترور جوانان فعال انقلابی. اینها ببینید اینا مجموعه طراحی هایی است که علیه نظام برخواسته از انقلاب در ایران انجام گرفت. بعد هم تحریم های همه جانبه، بعد هم حملات مستقیم مثل حمله طبس، حمله آمریکایی ها به طبس و اون قضیه معروف و معجز آسا، یا حمله به هواپیمای مسافر